رادیوی آزادی برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسمی قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشمانداز این هفته. در این بخش برنامه روی مهمترین تحولات این هفته تاجیکستان، منطقه و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند موضوعی پیچیده و داغ. و ما ابتدا بیایید ببینیم که از نشر گذشته چشمانداز تا به امروز تاجیکستان چی رویدادها را پسی سر گذاشته است.
وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که در عملیات نیروهای حکومتی در ناحیه رشت سه عضو گروه خودسر مسلح کشته شدند. در این عملیات یک نفر دیگر جراحت برداشته، باز یک مسلح به دست افتاد. عملیات نیروهای دولتی در منطقه رشت بعد شروع شد که روز 19 سپتامبر بر اثر حمله گروه های مسلح ناشناس به کاروان ماشین های ارتشی تاجیکستان 25 افسر و سرباز به هلاکت رسیدند. در جریان سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به کابل، مقامات تاجیکستان و افغانستان شش سند همکاری از جمله در بخش‌های انرژی و جهانگردی و اداره مشترک ذخایر رودخانه آمارو امضا کردند. در مذاکرات سران دو کشور تصمیم گرفته شد که همساله تا 100 دانشجوی افغان در کالج طبی شهر دوشنبه با تحصیل فرا گرفته شوند. تاجیکستان در فهرست کشورهای فسادزده عالم که از سوی سازمان ترانسپرنسی انترنشنال تهیه شده است در مقام 154 قرار گرفت. در این فهرست از تاجیکستان پایین‌تر کشورهای چون ایران، زیمبابوه و مکزیک جای گرفتند. فهرست ترانسپرنسی انترنشنال بر پایه پرسش کارشناسان و تاجران و سرمایه‌داران این آن کشور تهیه شده، افکار عموم درباره سطح فسادزدگی در ساختارهای دولتی را انعکاس می‌نماید. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان درباره لغو تعطیل‌های تیرماهی و بهاری طالب علمان مکاتب کشور فرمان صادر کرد. همزمان تعطیل زمستان در مکتب‌ها از 1 ژانویه تا 1 فوریه تمدید شده است. مدیر کلی رادیو وطن و شرکت خصوصی ارزموبایل دلیر امانوف از سوی آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان بازداشت شد. بر پایه اطلاع رسمی او از روی 14 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله فسادکاری و سوء استفاده از مقام گمان بر می شود. گفته می شود که دلیر امانوف از مؤسسه و سازمان و افراد علاهیده تقریبا 1,100,000 سومانی 150,000 دلار آمریکایی مبلغ دریافت کرده و اما آنها را برنگردانده است. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان درباره بیرون کردن جسد سه عضو گروه الف کمیته امنیت ملی کشور از رودخانه سرخاب خبر داد. پراپورشیکو مسکینشو ایرانشویف، اولیم سویاروف و شیرین سفاروف روز 6 اکتبر بر اثر سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان در موضع نوآبادی ناحیه رشت غرق شدند. قبلا جسد 20 نفر، 7 افسر گارد ملی و 13 عضو گروه الف شناسایی شده بود. سرنوشت سه سرنشین دیگر چرخبال تا حال روشن نیست. کنستانتین رمادانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه بعد از ملاقات با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که در مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه سوء تفاهم وجود ندارد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان در این صحبت امام رحمان از میانه‌روی بعضی سازمان‌های غیر دولتی روسیه که حقوق مهاجران کاری تاجیک را پایمال می‌کنند اظهار نگرانی کرده است. با گفته رمدانوفسکی عین حال در روسیه 735 هزار شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری‌اند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود بر رویدادهای مهم تاجیکستان که بر پایه اطلاعی خبرنگاران رادیوی آزادی تهیه شده است. اخبار تازه تاجیکستان در وبسایت رادیوی آزادی قابل دریافت است و برای این کافی است که شما سامانه ما را در شبکه جهانی با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj پیدا کنید. اما این رویدادها چی اندازه مهم بودند و کدامی از آنها در ذهن شنوندگان ما نقش بستند؟ همکار ما سفرگل عالمی برای پیدا کردن پاسخ به این سوال در خیابان‌های شهر دوشنبه با چند راهگذر هم صحبت شد.
از نگاه شما
ما همین هفته شنیدیم که قنگنو را اجازه دادیم که بایک بگردم. در جا می رفتیم یا جوای میکردیم و خیلی افتوبوسا دیر می رویم. خورسان شدیم که همین بلا شنیدیم همین هفته.
صد با شکر که این سال در ایک همه را بودم. سال جنگ تین شده. همه تینجی همونی شده. یکی همین هفته گذشته با شنیدیم که سه مرده همون سالدت ها یفتیم. خوشتا شدن خیلی. خیلی خاطری هم مدارشون جمع شد که خیلی مرده همون فرزندشون ها یفتیم. همین هفته همین خبری که این سال در گوشیم رو مغزی همیش بوده مهم بود. خیلی شکر شکرانه خدا که تینجی همونی شد.
همین هفته ما در تلویزیون فهمیدیم که در روسیه سکین خیدو همین چند تشقه بیدین توجکویا چند تشکشتین حکم عبد دادین. ما خیلی خورسان شدیم برای کجا دودروی ما هستن. خیش تباروی ما بسیار هستن. ما تشویش بودیم فقط برای همین.
ما از تنگینا رو بگرم و بسیار خورسان شدیم که با خب با جای خود با رسته میتونه رفتن به یکون مشکلی ها. افتوبوس ها که دیر میرفتن مثال میگیرم یک آدم یک شخصیت به جای خیچه رفتن هم با رسته نمیتونیست.
شنیدیم که می هفته بغانم پریگاور کردیم بنا و خسان شدیم. یک کو میکنن هم تلفون ها هم میکشن سر میدادن. ما هم خسان با هم تبور رو میفهمیدیم. حالا احبارش رو میفهمیدیم. خیلی خسان میشدیم. شنیدیم سی مرده رو یفتیم. خیش تبور شدن در رستون دیم.
میشنیم که یه جای سوزون دیم. میشنیم که یه جای کلید کردیم. میشنیم که با گشته همون سویدی سوی نوادون تکرار میشه با غمانگیز میشه. با هر دستور مدارو غمانگیز میشه. خاک سوزوندن ما چیتا او همی مسلمانی در دل هر انسانه. اکو وای شنسته ای که مچتو داروی الحمدلله هر یکی ما مسلمانی مسلمانیش در دل های مچت خونه خدای با فکر من که برای مردوی.
از نگاه شما
چهارکوه یک دهه کوهی ناحیه اسفرا که از چهار سو آن را زمینهای قرغیزستان پیچانیدند روز پنجشنبه به صحنه درگیری میان نیروهای حکومتی و یک گروه مسلحی ناشناس تبدیل شد. افراد مسلح که مقامات نظامی آنها را تروریست و تندرو خواندند در پاسخ به طلب نیروهای حکومتی برای به زمین گذاشتن سلاح سوی آنها آتش گشادند. نام اسفرا چند سال اخیر هم ردیف با واژه تندروی است. گروه افراطی بیعت محض در همین ناحیه ارزی وجود کرده بود. و اما سر و صداها در مورد افزایش تندروی در تاجیکستان از جمله در مناطق چون اسفرا و رشت تا کجا واقعیت دارند؟ آیا جامعه تاجیکستان واقعا هم راه سوی افراطگرایی گرفته است؟ تندگرایی از کجا منشأ می‌گیرد و از سوی کدام کشورها سرمایه‌گذاری و توسط کی‌ها در تاجیکستان پهن می‌شود و تندگرایی برای فردای ملت تاجیک چی پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ در یک گزارش مفصل تلاش می‌کنیم که به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنیم.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
اهل یک خانواده عادی شهرک اسفرا نیم سال باز با هم قهریند. روزگاری آرام و یک مرام این خانواده بعد یان از بین رفت که یگانه فرزندی خاندان پس از بازگشت از پایتخت تلاش در منزل پدر جاری کردن قایده های نورا کرد. با عقیده او باید همه حتی خواهر 5 سالش نماز گذارند و نفری از خواهرانش بدون روسری از آستان خانه بیرون نرود و برابر دیدن آدمان نامحرم روی پوشانند و پنهان شوند. نظام نو به خصوص باعث اعتراض پدر شد که از یک سو میخواست دخترانش چون او صاحب معلومات شوند و سوی دیگر رفتار پسرش راه دوستان محفلارایش را به خانه میبست. حالا مادر پشتیبان پسر است و دخترها تکیه‌گاه پدر و همسایه‌ها مجبورند که ماجراهای پیوسته و پرسر و صدای پشت دیوار را فرو نشانند. جورا یوسفی معاون سردبیر نشریه ورارود چاپ خوجند میگوید که در بعضی موضع‌های ولایت سغد تنش به اصطلاح مذهبی یعنی مخالفت بابا و پدر با پسر و نبیره حادثه نادر نیست. تعداد جوانانی که سالهای اخیر تندرو شدند و هر حرفی معویزه های امام خطیب ها را در گوش حلقه کرده آنها را در خاندان خود تطبیق کردنی می شوند تا رفت افزایش می یابد. جورا یوسفی مطمئن است که جلب این گونه جوانان به سازمان های تندرو آنقدر دشوار نیست.
خصوصا جوانانی که آنها هنوز از رکن های اساسی اسلام خصوصا از طلبات مذهب امام اعظم غافل بودند، زود به دام جنبش ها و حرکت های تندگرا من در نظر دارم حزب تحریر، جنبش اسلامی ازبکستان، سلفیه، تبلیغ، بیعت و دیگر و دیگر جریان های این نسبتا تندگرا هستند و آنها موقع پیدا کردند در جامعه تاجیکستان.
و هم از نگاه کارشناس تاجیک عبدالله رهنما جامعه تاجیکستان را نمیتوان تندرو خواند. او میگوید که من در کشورهای زیادی اسلامی بودم و با اطمینان میتوانم بگویم که جامعه تاجیکستان یک جامعه خیلی هم معتدل است. با گفته او این قبل از همه شرافت آن است که همه مردم سنی مذهبی کشور به مذهب حنفیه صادقند.
اگر همین مذهب همین رویه در تاجیکستان حفظ شود، محیط از دخالت عقیده و افکار و مذاهب غیر سنتی حفظ شود، محیط آرام باقی میماند. و هر پدیده افراطی که دیده شود، چه دینی چه دنیوی، فقط از بیسوادی یا کم معرفتی همون شخص مربوط بوده میتوند. من باور دارم که در تاجیکستان هم شخصان افرادگرا هست، ولی روندها، جریان یا حرکت یا یک تفکر افرادگرایی که بخشی کلان جامعه به آن مایل باشد نیست. افرادگرایی را در شکل عمومی، در شکل گروهی در تاجیکستان نمی‌بینیم.
عبدالنبی ستارزاده کارمند مسئول پژوهشگاه استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با عقیده تندرو نبودن جامعه تاجیکستان موافق است و ما میگوید
در تاجیکستان همون طور که عرض کردن گروه‌های تندگرای پنهانکار نیست، زیرزمینی نیست، این وقتا ظهور دارند و فعالیتشان بیشتر شده است، گسترده‌تر شده است. دیگر این که متاسفانه در چند سال آخر وضعیت کندک نسبت به سالهای پیشینه تغییر خورده است، شاید با سببی آن که ما سبقهای روند صلح و آشتی را یک کمی فراموش کردیم یا صرف نظر کردیم از آنها که در جامعه امروزه تازیک از نو شدت گرفتن یا افزایش کردن همین پدیده همین حادثه متاسفانه به نظر میرسد.
سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است برخی از پدیده های تندگرایانه و تمایل ها سوی افرادگرایی در جامعه را اعتراف میکند و هم از نگاه او این افرادگرایی واکنش با افرادگرایی دنیوی است که سالهای اخیر در کشور رواج یافته است.
یکون اساسی قانونی و حقوقی مثلا هزاران رشدار تراشیدن ریشه در قد کوچه ها با یک تحقیر بسیار شدید از دانشگاه ها و از مدرسه ها یعنی مکتب ها بیرون کردنی کسانی که آنها فرزند پوشش اسلامی یا که یک پوشش دیگه که حجابی دارند، آیا اینکه از بازارها راندنی که تهدید کردنی کسانی که لباس اسلامی دارند، از اینکه از جاهای سودایشون محروم شون میکنند و یا اینکه رشته مجبور کردن بر اینکه تراشن وگرنه حقی سودا کردن ندارن، اینها همگی سبب میشوند که اون دیندارها نیز راهی تندره را برای خود بگیرند و در مقابله به اونها تندروی از خودشان نشان بدهند و بعدا اونها را بگیرند که شما نامسلمانید، شما یا اینکه مثل کافرید یا دوزخیند یا امثال همین.
با وجود این میافزاید سید عمر حسینی جامعه امروزی تاجیکستان را نمیتوان تندرو نامید. عبدالرحمن میگوید که تندروی و افرادگرایی در همه گونه جامعه پیامد بی‌معرفتی و جاهلی مردم است و این بی‌معرفتی و جاهلی در بسیار حالات ها نتیجه فقر و ناداری است. کارشناسی تاجیک مطمئن است که خروج افرادگرایی را در اکثر کشورهای فقیر میتوان مشاهده کرد.
اگر آگاهی کم باشد، معرفت کم باشد، انسان چی دینی است، چی دنیوی است، چی مسیحی است، چی اسلامی است، ماهیتاً خشین و دغل و افرادگرا میشد. انسانی که کمبود معرفتی خلای فکری دارد. شما ببینید در بسیار کشورهای مسیحی و مثلا بودایی و شریلانکا ببینید، پیرو ببینید، سالها جنگ ها ادامه دارند که در اینجا نام اسلام را نشنیدند. همین قدر ترورها میشد، همین قدر خشونت ها میشد. یعنی یک مسئله های صفر اجتماعی است، یک مسئله صفر معرفتی است که حتما باید دین مربوط دانستن است. درست نیست.
عبدالنبی ستارزاده با تأسف میگوید که درباره گروه ها و یا کشورهای سرمایه گذاری پهنسازی عقاید تندگرایانه مذهبی در تاجیکستان سند زیر دست نیست و اما مقامات انگشت اتهام سوی شاگردانی مدرسه و دانشگاه های اسلامی کشورهای خارجی میکنند که گفته میشود این عقاید محض توسط آنها به تاجیکستان انتقال مییابد. با گفته کارشناسی تاجیک مقامات تخمین میزنند و حدزنیشان بی‌پایه هم نیست که بر اثر بیشتر شدن تعداد محصلین دانشگاه های اسلامی کشورهای خارجی و بعد ختم تحصیل به تاجیکستان برگشتن برخی آنها تعداد پیروان رویه های تندگرو افزایش یافته است. عبدالنبی ستارزاده فعالیت رویه های سلفیه و جماعت تبلیغ را نمونه پهن کردن عقاید تندگرایانه در کشور توسط محصلین مدرسه و دانشگاه های کشورهای اسلامی میخواند و میگوید که اگر مقامات سری وقت به این قضیه رسیدگی نمی کردند، سرزدن به نظامی ها بر پایه مخالفت مذهبی از احتمال دور نبود. و اما افزایش تندگرایی برای جامعه و فردای ملت چی خطر دارد؟ عبدالنبی ستارزاده میگوید
بدون شبهه یگانگی دینی و مذهبی را بر هم میزند. خود همین پیدا شدن رویه سلفی باعث نزاع ها شد در مسجد ها، در جاهایی که سازمان های دینی رویه های گناهگون دینی در یک سر در یک ناحیه فعالیت می کنند، همین گونه چیزها رخ دادند. و البته معلوم است که اگر این گونه رویه های تندگرا و افرادگرا بیشتر گردند، نزاع‌ها بیشتر سر می زنند.
این نزاع‌ها به گفته کارشناسی تاجیک شاید کشورها دوباره به گردابی در گیری های خونین بکشد. جورا یوسفی معاون سردبیر نشریه ورارود هم با این گفته ها موافق است و می افزاید
این جنبش و حرکت ها با مقصد و غرض های زیاد وارد منطقه از جمله شمال تاجیکستان هم شدند که احتمالی باز هم تقسیم شدن از جهت ایدئولوژی مخالف شدن مثلا جامعه تاجیکستان آورده رسانند. واقعا اینها قوه های خیلی خطرزا محسوب می شوند. تندرویی چی دینی باشد و چی دنیوی باشد باعث باز هم اختلافات نو در جامعه شدن است. ممکن هستن مثلا خانواده هایی که علاقه عقیده های پدر و بابا با مثلا پسر و نبیره راست نمی آید.
با گفته عبدالنبی ستارزاده عین حال چند گروه سازمان های جمعیتی تاجیکستان در پی تهیه سند با نام تحکیم باوری هستند که آن از جمله چاره های تحکیم اعتماد میان نیروهای معتدل مذهبی و سازمان های دنیوی کشور را در نظر دارد. یک هدف از تهیه این سند می افزاید مصاحب ما جلوگیری از خطر تندگرایی مذهبی در تاجیکستان است، خطری که در کمین است و نادیده گرفتنی آن شاید آتش جنگ نو را در کشور فروزان کند.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
ویژه گفتاری چشم‌انداز است در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. تلاشی از سوی سردبیری سامانه اینترنتی تاج نیوز با مسئولین وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان پیشکش کردن 14 متر سیم یا ناقل بود. دسترسی به این سامانه یک ماه باز ناممکن شده است و چند روز پیش یک نماینده وزارت آن را با علت تکنیکی، انیخترش تخریب شدن کابل یا ناقل مربوط کرده بود. فضل‌الدین خوجایف مسئول بنگاه خبری و سامانه تاج نیوز با رادیوی آزادی گفت که ناقل را یک خواننده خوشباور به دفتر سامانه آورده است تا آن را به وزارت دهند و علت تکنیکی برطرف شود. تلاشی با مسئولین وزارت سپردنی نقل ناکام انجام یافت و شعله امید دوباره فعال شدن سامانه تاج نیوز در قبولگاه وزیر خاموش گردید. سامانه تاج نیوز 29 سپتامبر از فعالیت باز ماند. همان روز دسترسی به چند سامانه اینترنتی داخلی و خارجی از جمله اویستا تی جی، فرگانه رو و سنترازیا رو هم مسدود شد. همچنین تهی یک ماهی اخیر پای هم سه نشریه مستقلی چاپی دوشنبه، پایکان، فرج و نگاه از نشر باز ماندند. روزنامه‌نگاران مسدود سازی فعالیت سامانه ها و سرپیچی از نشر هفته‌نامه ها را به انعکاس حوادث دره کماراب به دنبال در یک حمله کشته شدن 25 افسر و سرباز حکومتی و نشر مطالب انتقادی درباره وزارت دفاع از سوی سامانه های اینترنتی و روزنامه ها بستگی می دهند. در پی بسته شدن سامانه های اینترنتی و سرپیچی از نشر برخی از روزنامه های مستقل، سردبیران این نشریه ها همراه با مسئولان سازمان های حقوقی و دفاع از مطبوعات، کمیته دفاع از حقوق کسبی خبرنگاران یا کمیته 29 سپتامبر را تأسیس دادند. اخیراً الک پنفیلوف خبرنگاری معروف و حامی حقوق خبرنگاران که این حال پروفسور دانشگاه شهری تیفلیس گرجستان است، در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از افزایش فشار بالای رسانه‌های مستقل و تلاش‌های محدودسازی آزادی بیان در کشور اظهار نگرانی کرد. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی او گفت که چون شهروند تاجیکستان در برابر حوادثی که در کشورش میگذرد نمیتواند بی‌تفاوت باشد. با گفته الک پنفیلوف، اگر وضع فعلی اصلاح نشود، عجب نیست که تاجیکستان به صف کشورهای سرکوب کننده رسانه‌های مستقل شامل بگردد.
نه، ну само собой, когда начинается борьба с независимой журналистикой, то власти обычно
طبیعی است که در مبارزه با رسانه‌های مستقل مقامات تاجیکستان طور معمول از فشنگ‌های کار می‌گیرند که در آذربایجان، در بلاروس و متأسفانه قریب در همه کشورهای سابق شوروی استفاده می‌شود و کاملاً روشن است که قطع نشر این رسانه‌ها تعقیب مطبوعاتی مستقل است. من تا هنوز گفته های برخی از منصبداران را در یاد دارم که زمان جنگ شهروندی و بعدی آن هم رسانه های مستقل را مجرم اصلی در جنگ شهروندی تاجیکستان می شمردند. یعنی منصبداران تاجیک هم از همتاهای دیگری خود در قلمرو شوروی سابق دور نرفتند و آنها از همه بیشتر از مطبوعات مستقل می ترسند که مطلب ستایشی درباره منصبداران کم نشر می کنند و برعکس تلاش می کنند که آنها را تنقید و کمبودی هایشان را آشکار کنند. منصبداران مطالعه روزنامه را که در آن نارسایی هایشان آشکار شده است خوش ندارند.
читать газеты, где изложены ошибки чиновников, чиновники очень не любят.
و الگ شما با اون خبرنگارانی که مورد تعقیب و فشار قرار دارند چی توصیه میدید؟ آنها از کدام اقدام میتوانند کار بگیرند؟
ну, способ один, который хорошо известен, это юридический в начале.
راهی یگانه و برای همه آشنا این راهی حقوقی است، یعنی قبل از همه با استفاده از قانون باید به دادستانی شکایت برد و همه منصبدارانی را که برای نشر روزنامه مانع می شوند یا صاحب چاپخانه های را که از نشر روزنامه سرپیچی می کنند باید به محکمه کشید و فقط بعد این و مطمئن شدن که من این نشر روزنامه انگیزه سیاسی دارد باید صدا بلند کرد. بسیار سازمان های هستند که نفقت با پخش اظهارات می توانند از حقوق های خبرنگاران در تاجیکستان دفاع کنند، بلکه وضع را به سازمان های گوش رس کنند که بالای تاجیکستان تأثیر سیاسی دارند. منظورم سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان ملل و دیگر سازمان هایند. یعنی باید معرکه گسترده را سازمان داد و اما تکرار میکنم که متاسفانه در تاجیکستان خبرنگاران متحد نیستند و در تنهایی مبارزه بردن بسا مشکل است. خیلی خوب است که بعد حوادث اخیر کمیته 29 سپتامبر تأسیس شد، اما تکرار میکنم که این کار را نباید به تأخیر گذاشت. یعنی اگر این نزاع حل هم شود، خبرنگاران باید در این باره فکر کنند، فعالانه جمع شوند و از حقوق های خود دفاع کنند.
ژورنالیست должны подумать о том, чтобы очень активно собираться
تشکر علیک پانفیلوف، حامی حقوق خبرنگاران و پروفسور دانشگاه شهری تفلیس گرجستان بود که با او اطراف نامش عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با محدودسازی دسترسی به برخی از سامانه‌های اینترنتی و فشار بالای نشریه‌های مستقل تاجیکستان صحبت می‌کردیم. از این پیش کمیته 29 سپتامبر نیز از امام علی رحمان خواستار دخالت به قضیه شده بود و اما تا حال پاسخی پیدا نکرده است.
پیام روز
از نگاه ما اظهارات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است که در کابل گفت قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد. گفته می شود که به این وسیله سرور تاجیکستان از اقدام همتای افغانش حامد کرزی برای گفت و شنید با جنبش طالبان پشتیبانی کرده است. ضمن آن میخائیل گورباچوف رئیس جمهوری سابق اتحادیه شوروی هم در یک مصاحبه با تلویزیون بی بی سی این گفته های امام علی رحمان را تکرار کرده، امکان پیروزی ناتو در نبردها با طالبان را زیر شبهه برده است. خب پس راه حل قضیه نزاع در افغانستان فقط راه دیپلماتی است. آنچه که حکومت کابل میخواهد مذاکره به خاطر مصالحه با طالبان و ختم جنگ در افغانستان. اگر شما هم چنین میشمارید پس اشتباه میکنید، زیرا باز یک راه حل از نگاه ما جالب نزاع در افغانستان هم وجود دارد.
طنز هفته.
اخیراً یک کشوری خردکک در اقیانوس یارام که برای در خریطه پیدا کردنش حتی جغرافیدانها ذره‌بین در دست شاید یکان نیم ساعت وقتشان را صرف کنند، اعلام داشته است که سربازان خود را به افغانستان می‌فرستد. این کشور یا شاهیگری تنگو نام دارد و 171 جزیره مسکون و غیر مسکونش در نزدیکی های زیلندیای نو و جزیره های فیجی جایگیر است که در آنها تقریبا 260 هزار نفر به سر میبرند. شاه تنگو می خواهد به افغانستان 257 سرباز بفرستد که همراه با نظامیان بریتانیایی در دختری منطقه افغانستان یعنی در هلمند خدمت خواهند کرد. زمنان ساکران تنگو از اهالی زمین اولین شده طولوی آفتاب را استقبال میکنند و شاید به همین خاطر آنها آرامترین و مهربانترین آدمانی سیاره محسوب میشوند. تنگو را بجز آن که همردف نام یک رقص معروف کشورهای امریکای لاتین است، فرینلی ایلند یا جزیره دوستی نیز مینامند و این هم طوری گفتیم به خاطر آرام و مهربان بودن مردمش. پایتخت شوهیگری نوکو الیفو می باشد که ترجمهش از زبان محلی سرزمین عشق و محبت است و انا همین جوانان مهربان و دلهایشان سرشار از عشق و محبت به نارامترین و دخترین نقطه عالم به هلمند می روند. بعضی ها تخمین می زنند که شاید سربازان تنگاب در افغانستان سلاح به دست نگیرند و از روی انانه های اجدادی تلاش کنند که طالبان را توسط مهربانی و رقص و سرود و عشق و محبت برای بزمین گذاشتن سلاح وادار سازند. بزرگان می گویند که محبت و مهربانی و رقص و سرود بعضاً از جنگ و دیپلماتیه دیده نیرومند ترند. و در پایان مجله بیایید همراه ببینیم که هفته آینده در تاجیکستان چی خواهد گذشت.
نگاه به فردا.
بزودی یک هیئت بلندپایه حکومت عربستان سعودی تحت ریاست معاون وزیر امور خارجه این کشور خالد بن سعود آل سعود به خاطر بررسی مسائل مربوط به همکاری های دو کشور وارد تاجیکستان می شود. از 1 تا 4 نوامبر معاون مدیر منطقوی یونیسف در امور کشورهای آسیای مرکزی و جامعه کشورهای همسود کرسی مدینیز مهمانی تاجیکستان خواهد شد. هفته آینده دیدار و گفتگوهای معاون وزیر امور خارجه بریتانیا سیم فریزر با مقامات تاجیکستان صورت می‌گیرد. همچنین حزب‌های سیاسی تاجیکستان می‌خواهند که در یک نشست در شهر دوشنبه موضوع مانع گذاری‌ها در نشر هفتنامه‌های مستقل و سازمان‌های اینترنتی مسدود شده را بررسی کنند. و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشر مجله چشم‌انداز پایان می‌یابد. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهبان شما.